به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه عزیزان خوب آراد برندینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگر خدمت شما هستیم با موضوع کارخانه فروش. خب، ما پیشتر در رابطه با فرایند کاریز فروش و اینکه چگونه یک فروش محقق می شود صحبت کردیم و امروز می خواهیم در رابطه با کل بحث کارخانه داری صحبت کنیم. اینکه شما اگر بخواید در زمینه تجارت فعالیت کنید باید به چه مواردی توجه داشته باشید. خیلی از عزیزان جدا از بحث تجارت علاقه شدیدی به تولید و کارخانه داری دارن. در کارخانه داری سه فرایند رو ما مشاهده می‌کنیم، همونطور که در فروش هم این سه فرایند مشاهده میشه. این سه فرایند در زندگی هم دیده میشه، در دنیا و آخرت هم ما نیازمند همین سه فرایند هستیم تا نتیجه مطلوب حاصل بشه. خب بیایم بررسی کنیم این سه فرایند شامل چه مواردی است. شامل موارد کاشت، داشت و برداشت، سه عاملی که شما برای اینکه بتوانید آرزوهای خودتون رو محقق کنید بهش نیازمندید. شما اگر بخواید یک کارخونه رو اندازی کنید، یک خط تولید رو اندازی کنید، یه تولیدی رو اندازی کنید، در واقع نیازمند چندین عامل و فاکتور هستید که باید قبل از شروع هر کاری اون شرایط رو برای خودتون مهیا کنید. در یک کارخونه شما نیازمند یک سری زیرساخت‌ها هستید و همه زیرساخت‌ها شامل هزینه هستند، یعنی هیچ زیرساختی رایگان به دست نمی آید. حالا می‌خوایم بررسی کنیم زیرساخت چه کمکی به ما می کند، زیرساخت چقدر هزینه برمی دارد و آیا اصلاً به صرفه هست که این کار را انجام دهم یا نه، و اگر نباشد چه اتفاقاتی رقم می خورد، آیا من می توانم باز هم رشد کنم یا خیر. همه اینها رو اگر بشنوید، بفهمید، باور کنید، به کار ببندید، یقیناً اتفاقات خوب برای شما رقم می خورد. شما زمانی از فرایند کارخانه خودتون، چه کارخانه تولید باشه چه کارخانه فروش، چون دو تا کارخانه مجزا از هم هستن، کارخانه تولید صرفاً کالا را تولید می‌کند، کارخانه فروش کالای تولید شده را می‌فروشد. دو تا کارخانه مجزا هست. بعضی از عزیزان نمیتونن درک درستی از این فرایند داشته باشن و فکر می‌کنن این دو کارخانه یک کارخانه هست. خیر، اصلاً اینگونه نیست. واحد فروش اصلا دفاتر اختصاصی خودشو داره، کارهای اختصاصی خودشو داره. واحد تامین و تولید دقیقاً کارهای مورد نیاز خودشون رو دارن انجام میدن. بچهای واحد فروش زیاد اطلاعاتی در رابطه با شرایط تولید ندارند. بچهای واحد تولید هم شرایط فروش رو اصلا در جریان نیستن، یعنی آداب فروش رو حتی نمیدانن. دو گروه کاملاً متفاوت از هم که قرار هست کار خودشان را به خوبی انجام دهند و در اون حوزه‌ای که دارن فعالیت میکنن، نقشی که بر دوش آنهاست، بتوانند به خوبی آن را ایفا کنند. خب ابتدا بپردازیم به کارخانه تولید و بعد در ادامه در رابطه با کارخانه فروش هم صحبت میکنیم. در فرایند کاشت و داشت و حتی برداشت در کارخانه تولیدتون شما صرفاً هزینه می کنید و هیچ درآمدی نخواهید داشت. خوب دقت کن همه عزیزان، در فرایند کارخانه تولیدی که من می خواهم تولید کنم، شما صرفاً مرحله کاشتتون هزینه داره، مرحله داشتتون فقط هزینه داره و هیچ سوداوری بر شما نخواهد داشت، و مرحله برداشتتون هم فقط و فقط و فقط برای شما هزینه داره. یعنی شما در هر سه مرحله فقط و فقط هزینه کردید و به هیچ درآمدی نرسیدید، یعنی صرفاً پولی از جیب شما خارج شده است و هنوز پولی در جیب شما ورود پیدا نکرده. کسی که میخواد یک کارخانه تولیدی را بندازه، ابتدای امر میاد شرایط محیطی رو میسنجه. هر کدوم از این نکاتی که دارم میگم، سرتیترهایی که میگم خدمت عزیزان، شامل هزینه میشود. یعنی این که اصلا شرایط محیطی را بسنجم، عوامل سیاسی را بسنجم، وضعیت اقتصادی اون محل، اون محیط رو بخوام بررسی کنم. شرایط فرهنگی، بحث تکنولوژی، بحث محیط زیست و مجوزهای مربوط به اون، مسائل قانونی، همه اینها رو برای اینکه شما بتوانید فراهم کنید و مجوزهای لازمش رو بگیرید، هزینه هایی خورد خورد از جیب شما خواهد رفت و باید هزینه کنید تا شرایط محیطی این فرایند یا این کارخانه تولید را بتوانید ایجاد کنید. در انتها یک فضایی در واقع در اختیار شما خواهد بود، یک سوله بزرگ در اختیار شما خواهد بود که به واسطه اون شما می توانید فعالیت تولیدی خودتان را در این محیط، در این فضا، در این شرایط ایجاد کنید، راه اندازی کنید و بگید که من میخوام در این محل مشغول به کار بشم. خب تا اینجا هیچ درآمدی نداریم، صرفا هزینه کردیم، محلی رو مشخص کردیم و سپس تجهیزش میکنم، از کولر، از سیستم های گرمایش، از بحث نظافت اون سالن، بحث بهداشتی بودن اون فضا، همه اینهایی که شما بخواید انجام بدید نیازمند هزینه است و هیچ درآمدی فعلا ندارم، فعلا فقط دارم میسازم تا آینده، یعنی هنوز هیچ آینده اتفاق نیفتاده و قرار هست صرفا من بشینم و هزینه کنم ببینیم آینده چه اتفاقی قرار بیفته. خب در این مراحل تأمین، اینکه من بتوانم شرایط رو برای خودم برای بحث تولید به وجود بیارم، یکی شد شرایط محیطی. حالت دوم بحث ماشینالات. در خود فرایند ماشینالات ما باید به عنوان یک متخصص و یک کارشناس بیایم بررسی کنیم که ماشینالاتی که میگیرم انعطاف پذیر باشه، رقبا رو بررسی کنم، رقیب ها از چه ماشینالاتی دارن استفاده میکنن، ظرفیت تولید اونها رو بخوام بسنجم، بحث حفظ و نگهداری دستگاه ها مورد بررسی قرار میگیره، خود هزینه دستگاه ها، باز هزینه دستگاه یه چیزه، هزینه راه اندازی دستگاه یه چیز دیگه است، یعنی ماشینالات بخواد راه اندازی بشه، بعد این استارتش بخوره، روشن بشه، روغنکاری بشه، کنار هم قرار بگیره، این خودش یه هزینه مجزایی داره. خدمات قطعات، اینکه آیا قطعاتی که دارم استفاده می کنم در این ماشینالات، آیا خط تولید مجزا داره؟ من یه قطعه مشکل خوردم نباید برم چین که بعد برم براشم برم چین، اینا خودش داستان داره. مواد مصرفیش چطور؟ شما الان یه ماشین داری استفاده می کنی، یه خودرو، اصلا یه خودرو سواری، شما لنت ترمز تموم میشه، خب تموم بشه آیا قطعش پیدا میشه یا باید ماشین رو بنزیم سطل آشغال دیگه، اصلا قطعه‌ای براش پیدا نمیشه. الان خیلی از ماشین های خارجی آلمانی که تو ایران میاد همین مشکل رو داره، یعنی خیلی از قطعات پیدا نمیشه، فرد برای اینکه بتونه قطعه رو تأمین کنه باید پاشه بره امارات از طریق دبی حالا قطعه رو دریافت کنه، یا باید واقعا بره کشور اروپایی تا بتونه پیداش کنه، و این داستان‌های خودش رو داره. طرف می‌بینیم که یک ماه، دو ماه ماشین حتی زیر پاش نیست به خاطر قطعه‌ای که خراب شده. در سیستم ماشین‌آلات کارخانه هم به همین شکله، این دستگاهی که تولید میشه دستگاه چینیه، آلمانیه، ایرانیه، آیا قطعات پس از فروش دارد، قطعات مصرفیش به چه صورتیه، همه اینها داستانهای خودش رو داره و هزینه های مربوط به خودش. موضوع بعدی میزان ضایعات و خرابیه. شما هر دستگاهی که داشته باشید، از یک پرینتر ساده میبینید که وقتی چند برگه درون این پرینتر قرار میدید و دستور چاپ رو صادر میکنید، وقتی چند برگ رو پرینت میگیره، جوهرش زمانی که داره تموم میشه یا مشکلات فنی که براش به وجود میاد، برگه ها رو خراب میکنه، یعنی میبینید برگه ها مچاله میشن، دستگاه حالا پرینتر اون جوهری که باید بریزه روی اون برگه و کاغذ، میبینیم که جوهر پخش میشه، یا اگر لیزری باشه وقتا میبینیم خب با فشار کمتر، با رنگ کمتر داره چاپ میکنه. این که یک پرینتر ساده 5 میلیونیه، حالا شما یه دستگاهی میخرید 10 میلیارد تومان فقط قیمت یه دستگاه است، اینا پس نکاتیه که باید بهش توجه بشه. شما صرفا دارید هزینه میکنید، صرفا دارید پول خرج میکنید، هنوز هیچ خروجی برای شما نداشته، ببینید چقدر باید هزینه کرد. در ادامه وزن تجهیزات مهمه که آقا این دستگاه ما یه وقتی مشکل خوردیم بخوایم جابجاش کنیم داستان به چه صورتیه، این جابجایی دستگاه خودش زحمت‌های خاص خودشو داره. بحث تأمینش، این دستگاه رو از کجا باید تأمینش کرد حالا، بحث فضای مورد نیاز این دستگاه ها. خب ما یه سوله بزرگ از قبل پیش بینی کردیم، حالا میریم ماشین آلات بخریم چه فضایی رو نیاز داره، بعد اگر بخوایم کار رو توسعه بدیم، گسترش بدیم، بازم به دستگاه های مکمل نیاز داریم، یا میگن نه این دستگاه قبلی شما دیگه به درد نمیخوره، دوباره باید جمعش کرد بریزی سطح زباله و مدل جدید اومده، مدل جدید این نیاز جدید شما رو برآورده میکنه، نیاز قبلی هم توش دیده شده. خب اینا باز شامل هزینه میشه. بحث سوخت مصرفی، سوختش از چیه؟ از برق، بنزین، از چه، از گاز داره استفاده میکنه؟ سوخت مورد نیاز شما آیا دارم؟ اصلا هزینه هاشو باز باید بررسی کنید. بحث نفرات مورد نیازی که روی این دستگاه باید مستقر بشن، ساپورت کنن، پشتیبانی کنن به عنوان یک اپراتور تا بتونن هندلش کنن که آقا کار رو ببرید جلو، آیا داره دستگاه کار خودش رو به خوبی انجام میده. نفراتی که پس مورد نیاز هست باز اینجا باید بررسی بشه. عمر مفیدش چقدره؟ تا چه زمانی این دستگاه برای من کار میکند؟ نکته ای که باید بهش توجه بکنید شما. موعد تحویل و راه اندازیش به چه صورتی؟ من الان میخوام پول بدم، 10 میلیارد میدم، خب کی دستگاهو به من تحویل میدید؟ کی باز برای من دستگاهو میارن؟ بعد میگن که آقا یک ما دیگه میایم تازه راه اندازی میکنیم. بعضا دیده میشه طرف یه دستگاه مثلا تردمیل برای خونش میخواد بخره، آقا پول نقد میدم، میگه یه هفته دیگه میرسه، بعد زنگ میزنی آقا اون مسئول راه اندازیش که بیا این دکمه رو بزن به برق راه اندازی کن، این فقط گارانتی رو برام امضا کن، این خودش باز یه هفته دیگه طول میکشه. این که یه تردمیل آماده است اینجوریه، دستگاهی که از کارخونه بخواد تولید بشه بیاد و نصب شه و راه اندازی بشه، این خودش باز چقدر زمان میبره. پس این موعد تحویل هم باز داستانیه که برای ما صرفا هزینه برداره، این زمان داره سپری میشه، من تو این زمان میتونستم پول در بیارم، اما میبینیم که این پولها به دست نمی آید. خب پشتیبانی از این ماشین‌آلات به چه صورتیه؟ دستگاه خراب بشه، خب آیا پشتیبانی وجود داره؟ پس یه قسمت قطعاته که باید قطعات خودش پشتیبانی بشه، یه قسمت هم نفراتیه که باید بیان اینا رو پشتیبانی کنن، مشکل خوردیم، سوال داشتیم، اینا همه داستان‌های مربوط به خودشو داره. هزینه‌های سرویس دوره‌ای، یه سری هزینه شما پرداخت کنید برای اینکه اینها ماهانه، سه ماه یه بار، شش ماه یه بار، شما یه آسانسور هم تو آپارتمان داشته باشی باید این سرویس بشه. اینطور نیست که همینطور فقط استفاده کنی کسی بهش سر نزنه. دستگاهی به این بزرگی باز خودش داستانهای سرویس داره و باید خدمات اون در واقع هزینه‌هاش برآورد بشه به چه صورتیه. بحث ایمنی و دقت ساخت دستگاه و ماشین‌آلات خودش یه موضوع دیگه‌ایه. بحث آلایندگی‌ها داستان خودشو داره. بحث استهلاک و ارزش اسقاط تجهیزات در واقع به نوعی، اینکه آقا یه دستگاه یه قسمتش خراب شد، من اصلا اینو بندازم دور بهتره یا نه میشه تعمیرش کرد؟ یه وقت هزینه تعمیر از هزینه خرید مجددش بیشتره، اصلا نمیارزه که من اینو بخوام تعمیرش کنم، اسقاط کنیم بهتره. اینا همه مواردیه که شما صرفا هزینه میکنید تا ماشین‌آلات رو خریداری کنید، سوله قبلش، محل یا محیط قبل رو، شرایطش رو سنجیدید، فعلا دستگاه ها همه چی اوکی شده، هزینه‌اش پرداخت کردید، آوردید و برای شما نصب کردن. آیا تمام است؟ خیر. حالا باید دوباره هزینه کنم مواد اولیه، تجهیزات مثلا بسته‌بندی لبنیات رو خریداری کردیم با هزینه بسیار بالا و حالا باید برم خود شیر رو از دامدار خریداری کنم. پس مواد اولیه، خب شیر رو خریدیم، آیا شیر رو خریدیم و یک نفر با سیستم حمل و نقل آورد تو کارخونه تمومه؟ نه، حالا منابع اولیه رو تو تأمین کردی، یکیش مثلا شیر بود، یا عالمه باز موارد دیگه وجود داره در تأمین، حال بسید محصولت چی باشه، میخوای بستنی تولید کنی، شکر هم نیاز داری، وانیل هم نیاز داری، کاکاو هم نیاز داری و دنیای خودشو داره، خیلی از مواد شیمیایی که باید بری همش رو تهیه کنی، اینا همیشه تأمینه، مواد اولیه. پس بازم پول از جیبت خارج شد و هنوز هیچ سودی نکردی، صرفا داری همش هزینه میکنی. باز منابع انسانی، نیروهایی که باید استخدام کنی بیان سر کار، بیمه‌شون کنی، حقوقاشون رو باید در نظر بگیری، اضافه کاری ها آیا برشون وجود داری یا نه، بعد شرایط حسابداری مالی اینها رو باید بتونی بچینی. خب پس من باید منابع انسانی هم بتوانم تأمین کنم، اینم که شد فعلا پولی که از جیبم رفت دارم خرجش میکنم. خب سوخت چطور؟ انرژی چطور؟ آیا برق آوردی؟ گاز آوردی؟ آب آوردی؟ نفت یا بنزین؟ چی نیاز داره این دستگاه برای این که حرکت کنه؟ آیا همه اینها رو تأمین کردی؟ خب اومدیم اینا هم تأمین کردیم، انبار داری؟ حالا محصول در انتها قرار تولید بشه، انبار داری؟ سیستم داری که اینها رو محاسبه کنه، تجهیزات حمل و نقل داری، لیفتراک داری، دستگاه مختلف داری که اینها رو جابجا کنه. آها، پس قرار هست در یک فضایی به عنوان انبار محصولات را انتقال دهم به آنجا پس از اینکه تولید شد. خب آیا سیستم جابجایی براش دارم؟ سیستم جابجاییش هم باز میرم هزینه میکنم، پول خرج میکنم، تامین میکنم. مرحله بعدی، آیا محصولاتی که در این انبار قرار دادی شرایط نگهداری دارند؟ هنوز خارج نشده از انبار تو، فعلا درون انبار تا چند ماه در این انبار میماند. نیاز به سیستم سرمایش است، سیستم خنک کننده است تا بماند. شرایط محیطی این انبار من باید به چه صورتی باشه؟ باز باید همه این پروسه رو در واقع ببینم. خب اینم دیدیم، اینم هزینه کردیم براش. اوکی، مرحله بعدی چی شد؟ هنوز پول در نیامد. سیستم توزیع برای خروج از انبار. فعلا قرار محصولاتی که تولید کردیم برسه به دست نفرات دیگر. خب این نفرات دیگر چه کسانی هستند؟ از کجا پیدا می شوند؟ چگونه حاضرند پول بدهند تا کالا را دریافت کنند؟ تا اینجایی که توضیح دادم شد کارخانه تولید، از اینجا به بعد میشه کارخانه فروش. پس میبینید مدیریت چقدر سخته. حالا میخوایم بریم سر وقت کارخانه فروش. اگر این دوتا کارخانه کار خودشونو به خوبی انجام ندن، مشکل ایجاد کنن، در انتها به هر دو کارخانه آسیب وارد میشود. اما یه بحث اصلی اینه که چه کسی بیشتر ریسک کرده، بیشتر سرمایه گذاشته وسط، بیشتر داره تلاش میکنه، همین ها مهمه، و چه کسی واقعا سود بیشتری میبره. در واقع توی این فرایند کاشت، داشت و برداشت، کارخونه شروع کرد و با ماشین‌آلات، تجهیزات، منابع انسانی، سوخت، انرژی و همچنین شرایط محیط کار رو که فراهم آورد و تأمین مواد اولیه، در واقع شروع کرد به فرایند کاشت و همچنین داشت تا شروع کند به تولید و در انتها محصولات خودش رو تولید کرد و داره محصول رو در واقع به نوعی برداشت میکند. بعد از اینکه بسته‌بندی انجام شد و همه محصولات در قفسه ها تو انبار قرار گرفت، در واقع محل برداشت هست. محصولات برداشت شده و بارچینی شده، انبار شده، دپو شده و حالا منتظر سود هست که به او سود برسد. همین فرایند کارخانه تولید رو ما در فرایند فروش داریم در واقع مشاهده میکنیم. حالا کارخانه منتظره تا محصولاتش به فروش برسه. توسط چه کسانی؟ توسط چه اشخاصی؟ بعضی از کارخانه ها شروع میکنن یک نفر، دو نفر، سه نفر، نهایتاً 10 نفر رو میارند و چون خودشون اغلب چیزی از فرایند فروش اطلاع ندارن، افرادی رو که دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنن در رابطه با فروش رو میارن، باشون قرارداد می‌بندن، یه پولی بهشون میدن و میگن تو بیا به این 10 نیروی ما که جزء تیم فروش ما هست آموزش بده. و اون بنده خدا میاد یه سری آموزش‌ها میده و میره حالا کارخونه بعدی، باز به اونها آموزش میده، کارخونه بعدی، و یه رزومه برای خودش ایجاد میکنه اون فرد آموزش دهنده و دوباره کارخانه تولید در واقع مجبور هست هزینه های این فرد رو هم متقبل بشه، پرداخت کنه، تا در انتها این 10 نیرویی که حالا نهایتش دارم میگم 10 تا دارن دیگه، خیلی کارخونه حرفه‌ای باشه، مثلا 20 نفر به عنوان مدیر فروش اونجا داشته باشن، از اونها میخواد که حالا بدید لطفاً محصولاتی که ما تولید کردیم رو به فروش برسانید، در حالی که کارخونه تولید داستان ما نمیاد یک کارخونه فروش مجزا راه اندازی کنه. چرا نمیاد؟ چون میگه من تا اینجا یه عالمه خرج کردم، بذار فعلا ببینم همینا رو تیم من در اصطلاح ارزه داره بفروشه. اگر فروخت، یعنی یه عالمه شرط میذاره، اگر این شد، اگر این شد، اگر این شد، چشم، من کارخانه فروش رو هم راه اندازی میکنم. اما کارخانه فروش یک داستان دیگه ای داره و من بارها به شما تجار عزیز آموزش دادم که قبل از تولید بفروشید، قبل از حتی اختراع کردن بفروشید، یعنی اون چیزی که در ذهن توه و هنوز به مرحله تولید نرسیده، تو باید تجسم خودت رو، تصور خودت رو بتوانی بفروشی. پس در ابتدا داشتن کارخانه فروش در اولویت بود و چون دیگه این کارخانه داستان ما، کارخانه تولید ما نمیخواهد و حتی بعضا ندارد پول راه اندازی کارخانه مجزا برای فروش، دست به سینه نشسته و منتظره و دعا میکنه و کلی التماس میکنه که ای دولت، ای حامیان اقتصاد، بیایید و محصولات مرا بفروشید. من تا به امروز فقط خرج کردم، داراییم، سرمایه‌ای که داشتم، خونم رو فروختم، آوردم تو چرخه اقتصاد، چرا کسی از من حمایت نمی کند؟ خب باز هم به من وام بدهید، من حقوق نیروها مونده، فروش ندارم. آها، متاسفانه همش ناراضیه و میگه کسی صدای مرا نمیشنود و بعضن مسئولین میشنوند ولی به گونه‌ای برخورد میکنن که انگار نشنیدند و حرفش به جایی نمیرسه. خب مشکل کجا بود؟ مشکل فروش بود. ابتدا کارخانه فروش خودتون رو خلق کنید. بارها دارم تاکید میکنم در اینجا وقتی میبینه حمایت‌های خاص که مد نظرش هست شکل نمیگیره، دیگه رو میاره به هر کاری، التماس هر کس رو کرده، دیگه زیر قیمت حاضره بفروشه و کم کم آماده شده برای تعدیل نیرو، برای جمع کردن کارخونه، برای فروختن همه اون تجهیزاتی که آورده. حالا باید کالای نوع کار نکرده رو به عنوان کالای دست دوم بفروشد. به کی؟ به یک کسی عین خودش که اون هم باز این حالات را نمیداند، چیزی از کارخانه فروش نمیداند و از یک ورشکسته به یک ثروتمندی که قرار هست در آینده او هم ورشکست شود انتقال پیدا کند. و ما بارها گفتیم انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. ولی این حالتها یه دور باطله، همه دارن میزنن میچرخن. محتاج تاجرانی هستند تا بیایند و آنها همین زیرساختی که این عزیزان برای کارخانه تولید خودشان فراهم کردند، آنها تاجران بیایند کارخانه فروش را راه اندازی کنند تا محصولات تولید شده به فروش برسد. خب تا اینجای کار دیگه کامل جمع‌بندی می‌کنیم داستان کارخانه تولید را. فرایند کاشت، داشت، برداشت کارخانه تولید هم فهمیدیم که ته همش شد خزینه، شد خرج و هیچ درآمدی به ارمغان نیاورد. حال چه کنیم؟ تاجران عزیز، شما باید کارخانه فروش خودتان را راه اندازی کنید. تولید کننده ها، کارخانه های تولیدی فقط و فقط و فقط محتاج شما هستند. آنها دیگر حاضر نیستند هزینه کنند. خیلی هزینه کردن، خیلی پول خرج کردن، چند ده میلیارد تومان، بعضن به چند صد میلیارد تومان میرسد. دیگه هرچی داشتن رو وارد چرخه تولید کردند و هیچ حمایت خاصی از نگاه اونا، یه حمایت های شده اما از نگاه اونا تهش خب وقتی فروش ندارم چیکار کنم؟ اصلا ما بیشترم تولید کنیم، وقتی نمیتونم بفروشم حمایت میخوام، پول میخوام که چیکار کنه این کارخونه؟ کارخونه دستگاه خریده، باید دستگاه چرخش بچرخه، پس هی پول به دست میآورد، وام میگیره، از جای مختلف منابع مالیشو تامین میکند، باید حقوق نیرو بده، نمیتونه بگه نیرو من وایس تا من بفروشم تا بعدش حقوق تو رو بدم. کارخانه تولید نیروهای تولید رو داره و نیروهای تولید میگن ما کار کردیم، حقوق اون رو میخوایم، چیکار داریم تو بعدش میخوای چیکار کنی با محصولت؟ فروختی نوش جونه، نفروختی به ما چه؟ چنین نگاهی وقتی اتفاق میفته کارخانه زیر فشار میره و دیگه نمیدونه باید چیکار کنه. چه کاش فرا رسیده و کم کم داره عصبی میشه، دیگه واقعا مغزش به جایی قد نمیده، راه نمیده، نمیدونه باید چه کند. و وقتی شما میرید نگاه میکنید شهرک های صنعتی کشور خودمون رو، میبینید خیلی ها جمع کردن، خیلی ها هزینه کردن، پول به دست نیاوردن، تعدیل نیرو کردن، کارخونه که میتونست شیفت کار کنه الان خیلی کم داره فعالیت میکنه و همه گیر داستان فروشه. اونها نمیدونستن که پیشتر قبل از تولید باید کارخونه فروش خودشون رو اندازی کنن. لذا بهترین فرصت هست، بهترین فرصت برای تویی که داستان رو مطلع شدی تا این که بگی من از این همه سرمایه چگونه استفاده کنم، دنیای پول خرج کرده این بنده خدا، من چگونه این فرصت را استفاده کنم، از این فرصت استفاده کنم، فرصتی برای من و تهدیدی برای کارخانه، چگونه من می توانم کارخانه تولیدی خودم رو را بندازم تا بتوانم فروش اون رو دست بگیرم. اون کارخونه الان به من نیاز داره، دیگه به حسابدار نیاز نداره، دیگه به کارگر تولید نیاز نداره، این همه تولید شده. الان میفهمه که تنها کسی که میتونه نجاتش بده تاجرانی هست که بتواند محصول را از او دریافت کنن، بخرن، بهش پول در واقع تزریق کنند. کارخونه وقتی نمیدونه چیکار کنه در به در دنبال سرمایه گذار میگرده تا بتونه حقوق نیروهاشو بده، تا بتونه اون سوخت رو تامین کنه، تا بتونه دوباره مواد اولیه بخره. هی داره سرمایه گذار پیدا میکنه، سرمایه گذارم وقتی اطلاع نداشته باشد پول خودشو بعضن میدهد و میبینن که بازگشت سرمایه اتفاق نیفتاده، اصلا کارخونه نفروخته. کارخونه الان برمیگرده به سرمایه گذار میگه من جنس دارم، یه جنس هم بگیر به تو ارزون ترم میدم. سرمایه گذار میگه من جنس میخوام چیکار؟ جنس کجا برام کاربرد داره؟ مگه من تاجرم این همه جنس رو بفروشم؟ پس عزیزان من بفهمید اقتصاد این کشور به واسطه تاجران عزیز این کشور در جریان است. ما اگر تاجر نداشته باشیم و صرفا تولید کنیم میشه ورشکستگی، میشه بدبختی، میشه ای کاش این کارها را نمی کردم، ای کاش پیشتر می فهمیدم، ای کاش زودتر متوجه می شدم. هرچند که حتی اگر من استاد تالیا میمادم به اینها میگفتم، اینها حرف رو بعضن، نه همشون، بعضن اکثریت باید بگم گوش نمی کردم و میگفتم ما تولید میکنیم، خدا بزرگی است. و من هم بارها گفتم خدا بزرگی است، ولی حکمت داستان دیگری است، ولی تقدیر داستان دیگری است. خداوند بزرگ است و کارهایش را با حکمتش انجام میدهد. بی حکمت شما نمیبینید. خداوند بزرگ است برای انسانهای بزرگ، نه اینکه تو کار غیر خردمندانه انجام بدهی و توقع معجزه داشته باشی که خدا بزرگ است و برای من معجزه میکند. نمیخوام وارد مباحث اعتقادی و مذهبی بشم، اما متاسفانه خیلی از تولید کننده ها با چنین مفاهیمی درگیر شدن و این مفاهیم رو وقتی به درستی درک نکردند عاقبت شد همان چیز که نباید می شد. اما فرصت عالی است برای بچه های کارخانه فروش. ما باید الان بتونیم کارخانه فروش را ایجاد کنیم با سرمایه بسیار اندک، با سرمایه بسیار اندک. هر کس می تواند حتی از صفر، یعنی بدون یک ریال پول می تواند تجارت خود را آغاز کند. اما صفر و پول داشتن یه داستانیه، من به شما میگم و بفهمید. کسی که صفر شروع میکنه یعنی یک ریال هم نمیخواهد خرج کند، باید مهارت داشته باشد، باید تلاش کند، باید وقت بگذارد. پول چه میکند؟ پول سرعت میدهد، پول سبب افزایش سرعت می شود، پول استعداد است، پول قدرت می آورد. خوب بفهمید، پول فاصله ها را کوتاه می کند، پول نتایج را سریع تر به ارمغان می آورد. همین. پس پول کاری می کنه تو راه 10 ساله رو 1 ساله بری، پول زیادتر کاری می کنه راه 100 ساله رو 1 ساله بری. یعنی نگاه کن به چه میخواهی برسی. 100 سال آینده میخوای کجا باشی؟ 50 سال آینده میخوای کجا باشی؟ 20 سال آینده میخوای کجا باشی؟ بدون پول اینجا باشم؟ پول اگر باشد این زمان 20 ساله را آیا سرعت میبخشد که من زمان را بخرم و سریعتر به هدف برسم؟ بله. پس خوب دقت کن، تجارت هم میشه با صفر شروع کرد، چندین سال بعد فقط پاش وایسی تا نتیجه بده. تجارت با سرمایه سریع‌تر انجام می‌شود. همین نقش پول دقیقاً همینه. اما در فرایند کارخانه فروش ما کارخانه تولید رو کامل توضیح دادیم، اما بریم حالا سر وقت کارخانه فروش داستان. دوباره فرایند کاشت، داشت و برداشت را در این کارخانه شما مشاهده میکنید. کاشت چیست در کارخانه فروش؟ کاشت تولید سرنخ هست که در اصطلاح بهش میگن لید یا سرنخ. من بتوانم پیدا کنم مشتریانی که بوی پول میدهند، مشتریانی که احتمال خرید دارند، بتوانم سرنخهای خودم را پیدا کنم، تولید کنم. پس یا میشه پیدا کرد، یافتن یا ساختن. یا من میتوانم سرنخها را بیابم یا میتوانم سرنخها را تولید کنم. یعنی انسانهایی تولید کنم که بوی پول بدهند، انسانهایی را بیابم که بوی پول بدهند. آها، پس کارخانه کاشت، میفهمم که در فرایند فروش قسمت کاشتش یعنی تولید سرنخ کن. اینکه چگونه؟ انشالله در میتینگ های مختلف صحبت میکنیم، در سایت آرا، در موضوعات مختلف از مدرسه تجارتی که در وبسایت آرا برندینگ قرار گرفته صحبت شده، میتینگ های مختلف، پادکست های مختلف، همه اینها صحبت شده. همه رو نخواهید تو این قسمت من بگم، اینا بارها صحبت شده، در آینده هم صحبت میکنیم. پس بدونید تولید سرنخ در کارخانه فروش در قسمت مرحله کاشت داستان است. کاشت داستان ما فقط همینه، تموم شد. اما تولید سرنخ خودش به چه ابزارهایی نیاز دارد باز داستان دیگه ایه. همونطور که من گفتم ما در کارخانه تولید به برق نیاز داریم، اما اینکه این برق چگونه تولید می شود، چه قطعاتی، چه تجهیزاتی نیاز دارد، چه زیرساختهایی نیاز دارد تا برق بیاد و این دستگاه ها رو به گردش در بیاره، اون خودش داستان دیگه بود دیگه. ما نرفتیم برق رو برای شما باز کنیم که داستان برق چیه، لوله کشی آب باید چجوری باشه، سیستم گرمایش و سرمایش باید چگونه، اینا رو دیگه باز نکردیم، کلیات گفتیم دیگه، زیاد وارد نشدیم. اینجا هم به همین صورته، کلیاتو فعلا بدون، سرنخ‌ها رو داشته باش که دارم چیا رو بهت میگم، بعداً باید بریم دنبالش تک به تک اجرا کنیم. اما در فرایند داشت، پس کاشت داشت، میریم تو فرایند داشت. داشت یعنی آماده شدن برای ارتباط با سرنخ‌ها، برای ارتباط با مشتریان بالقوه، مشتریانی که بوی پول میدهند. یعنی چه بوی پول؟ استاد متوجه نشدم. یعنی پول دستشونه، حاضرن بخرن، پول دستشونه، پولی که فرد حاضر است خرجش کند و این پول میتواند در جیب تو ورود پیدا کند، تو تاجر. خب قشنگ شد، اوکی، تا اینجا رو فهمیدیم. آماده شدن یعنی چی استاد؟ یعنی آماده باشم، هدف گذاری کنم، دیالوگم مشخص باشه، فن بیان خودم رو از قبل آماده کرده باشم، متن خودم رو آماده کرده باشم، ظاهر خودم رو آماده کرده باشم، شماره ها، سیگنال هایی که در واقع به دست من رسیده، سرنخ هایی که دارم رو به نوعی بتونم پاکسازی کنم، سرنخ های بی خود رو ازش جدا کنم، سرنخ های با خود رو نگه دارم، سرنخ های نخودی هم این وسط هستن، اینا رو چیکار کنم. اینا همه موضوعیه که ما باید پاکسازی کنیم. به نوعی فرایند آماده شدن رو شروع داریم میکنیم. خب آماده هم استاد، آماده یا آماده، بسم الله. اولین تماس با سرنخ، تماس میتواند پیامی باشد، تماس میتواند در قالب وایس باشد، صدا باشد، تلفنی باشد. این ارتباط یا تماس میتواند حضوری باشد، سه راه ارتباطی که صحبت کردیم، اما به واسطه تلفن باشه، شبکه اجتماعی باشه، پیام رسان باشه، ایمیل باشه، خبرنامه باشه، وبسایت باشه، تصویری باشه، حضوری فیس تو فیس باشه، اینا همه مسائل ابزارهای ارتباطی است. پس سه راه ارتباطیه، یا به صورت پیامی باش در ارتباطم تو فضاهای مختلف، یا تلفنی داره صدای منو میشنوه، یا تصویر منو میبینه در یه قاب مجازی، خودم حضور فیزیکی ندارم، یا فیزیکیه، قشنگ رو در رو فیس تو فیس دارم باش گفتگو میکنم، حضور دارم شخص خودم. خب شروع کنیم به برقراری ارتباط. استاد ما در کارخانه تولید یاد گرفتیم پس منابع انسانی رو باید آموزش بدیم بالای سر دستگاه باشن. بله، اینجا هم همینطوره، اینجا هم آموزش لازم است که من چگونه ارتباط را برقرار کنم. خود فرآیند تولید سرنخ آموزش میخواد، فرآیند داشت آموزش میخواد، فرآیند برداشت آموزش. موضوعیه که همیشه هست، هر مهارتی بخوای کسب کنی، هر موفقیتی بخوای به دست بیاری همراه با آموزشه. پس تو علم رو نمیتونی نایده بگیری، علم همیشه هست عزیزان. من در رابطه با مثلث سهم بارها براتون صحبت کردم، علم، تلاش، برندسازی، برندینگ، این سه تا مثلث سهم شماست. خب حالا برقراری تماس، زمان پاسخگویی، زمان دسترس پذیری، شروع مکالمه چجوری باشه، پایان مکالمه چجوری باشه، اینا همه آدابی دارد که یک تاجر باید بتواند آموزش ببینه، تمرین کنه، تلاش کنه، کار کنه، یاد بگیره. عالی شد، تماس برقرار شده، پرزنت کنم، باید معرفی کنم محصول خودم و خودم و برندم و هویتم و شخصیتم و به مشتری تا او به من اعتماد کند که دارایی و سرمایه خودش را به من بدهد، تا کالای مرا بخرد. کالای من یعنی چی؟ یعنی کالای کارخانه من. کارخانه من یعنی چی؟ تو که کارخانه تولیدی نداشتی آقای تاجر. وقتی میگم من یک ایرانی هستم، به این معنا نیست که کل سرزمین ایران برای من است. وقتی میگویم ایران خاک منه، مادر منه، وطن منه، به این معنا نیست که کل مردمان ایران مادران من باشند. نه، به این معنا نیست. یعنی من در تیم این کشور دارم بازی میکنم، ایفای نقش میکنم. وقتی میگم من مسلمان هستم، به این معنا نیست که اسلام منم. پس کارخانه من بفهمید یعنی چی؟ ایران من، وطن من، امام من، به این معنی نیست که من امام هستم، نه. اینا همه میتوانند برای من باشند، من از آنها استفاده کنم. من از ایران دارم استفاده میکنم، من از زبان کشورم دارم استفاده میکنم. آها، مفاهیمو بس بفهمم یعنی چی؟ خوب بفهمید این داستانو. کارخانه من، کارخانه ای که از آن استفاده می کنم. یه فردی که در تیم ملی فوتبال بازی میکنه میگه من در تیم ایران هستم. ما هم میگیم ما تیم ایران هستیم، طرفدار ایران هستیم. خوب دقت کنید، این ایران مال ماست. آها، این مفاهیم رو بفهمم. کارخانه من یعنی کارخانه ای که با او همکاری می کنم، کارخانه ای که منافع مرا تأمین می کند. آها استاد، فهمیدم چی شد. حالا فعلا بازش نمی کنم، تا اینجا را مفاهیم رو دارم می فهمم یعنی چی. خب باید به مشتری معرفی کنم کارخانه خودمو، همونطور که من به مشتری دین خودم رو معرفی میکنم. من به مشتری خارجی دین خودم، مذهب خودم معرفی میکنم، کشور خودم معرفی میکنم. مگه کشور مال تو استاد علیا؟ نه، مال من رو الان توضیح دادم یعنی چی. قرار نیست کل ایران به نام من سند خورده باشد، نه. کارخانه من به این معنی است که این کارخانه به نام مالکیت من در آمده باشد. خیر، اینطور بیان نمی شود، تعریف نمی شود. این ذهناتون رو باید درست کنید، آماده باشه برای مذاکره کردن. خب حالا که شروع می کنم به مذاکره، یه سری مخالفت هایی رو از مشتری یقینا مشاهده می کنم. من پیشتر در یه پادکستی توضیح دادم که هیچ فروشنده نیست که نه نشنیده باشد. همه فروشنده ها مشتری هایی داشتن و مشتری ها به اونها نگفتن. درباره این همه این مفاهیم صحبت کردم. خب من باید با همه این نه ها مقابله کنم، مدیریت کنم، تا نه را به بله تبدیل کنم، تا پاسخ خیر را به پاسخ بله تبدیل کنم. نمیخواهی کار کنی؟ ای مشتری؟ میگه نه نمیخوام. چرا؟ به این دلایل. خب دلایل را برایت فراهم میکنم، حل میکنم. آیا حل کنم؟ میخواهی؟ بله. قشنگ شد. خب حل. پس من در کارخانه خودم، در کارخانه فروش، باید مدیریت کنم، نه‌ها رو به بله تبدیل کنم. چگونه؟ ادامه داره داستان. حالا که مخالفت‌ها رو فهمیدم، در انتهای داستان باید این سرنخ‌هایی که باشون در ارتباط هستم رو در واقع به نوعی تعیین وضعیت کنم. تعیین وضعیت نسبت سرنخ به فرصت. این که من الان تو نه را به بله تبدیل کردم، آیا الان میخری؟ امروز میخری یا نه؟ بازم باید فکر کنی. من پس باید تعیین وضعیت کنم این سرنخ رو. این کی قراره بخره؟ حتی با وجود این که من همه دلایل رو براش، مراحلش رو فراهم کردم، شرایط رو براش مناسب ایجاد کردم و دیگه الان هیچ بهونه‌ای نداره، هیچ دلیلی برای نخریدن نداره، آیا الان میخری یا باز هم باید مشورت کنی، باز هم باید فکر کنی، باز هم باید وایسم پول جور بشه؟ پس ما به عنوان مدیران فروش به عنوان تاجران عزیز در این کشور باید بتوانیم تعیین وضعیت کنیم مشتریان خودمون رو. در ادامه ما تعیین وضعیت کردیم کارخانه فروش باید بتواند مشتریانش را پیگیری کند، باید بتواند مشتریان خودش را حفظ کند، نشه دلیل رو من براش فراهم کرده باشم، بهونه ها رو من براش فراهم کرده باشم و رقیب من به او بفروشد. من همه کار براش کردم، من همه نگرانیاش از بین بردم، نگرانی از بین رفت، فکت ها رو آوردم، دلایل رو براش آوردم، قبول کرد و کس دیگری و شخص دیگری به او فروخت. چرا؟ چون پیگیری بلد نبودم، چون روند حفظ مشتری بلد نبودم. اینا میشه مراحل داشت. هر کدوم از این نکاتی که گفتم آموزش های خاص خودشو داره، تمرین های خاص خودشو داره، مهارت های خاص خودشو داره. خب بریم تو مسیر برداشت. حالا فرایند دریافت پول و بستن قرارداد برداشت داستان است. همونطور که فرایند کاشت یه دونه بود، تولید سرنخ، فرایند برداشت هم یه دونه است. دریافت پول، بستن قرارداد، تمام. کارخانه عزیز، کارخانه تولید کننده، کارخانه تولیدی من، کارخانه فروش تو امروز فروخته محصول تو را. آخ جون پول. کارخانه فروش توانسته یاد گرفته که چگونه بفروشد محصولات کار. کسانی بودید که ما را نجات دادید. شما باعث شدید کارمندان کارخانه تولید من الان امیدوارن، نمی ترسن، خوشحالن، با ذوق دارن کار می کنند. کارخانه تولید اگر تولید نکند، مواد اولیه، اون کسانی که مواد اولیه تولید می کنند، کشاورزها، دامدارها و خرده فروشهای دیگه، خیلی از منابع انسانی توش توی این چرخه تولید درگیرن، به واسطه یک کارخانه فروش همه روزیشون به دست میاد. هر کس روزی خودشو دریافت میکنه. چه زیباست، چه زیبا. امام علی علیه السلام به مالک اشتر توصیه میکنن، در نهج البلاغه هست، که ای مالک هوای تاجران رو داشته باش. اینا گستراننده روزی خدا بر روی زمینند. بفهمید، بفهمید کجا دارید میرید، در کدوم موقعیت قرار گرفتید، چه نقشی در این عالم دارید. یعنی روزی خدا در این زمین به واسطه این گروه داره پخش میشه. چه زیباست که به واسطه من تاجر، عالیه که. چگونه روزی را افزایش دهم؟ نیازمند مشتری هستم. مشتری در ایران، جمعیت کل ایران 90 میلیون نفر، جمعیت دنیا 8 میلیارد نفر. خب من جمعیت دنیا رو پس ببینم. اگر میخوام روزی همه مردم سرزمینم افزایش پیدا کند. امیدوارم که این مفاهیم در ذهن هممون به درستی شکل بگیرد، اتفاقات خوب رقم بخورد، پاش وایسیم، نترسیم، دلهوره بر نداره. اساتیدی هستن، مربیانی هستن، مشاورانی هستن، منتورهایی هستن که همه عزیزان رو با هر توانی راهنمایی میکنن، کمک میکنن، دستشون رو میگیرن و انشالله یک تجارت عظیم در این کشور به واسطه همه تاجران آراد برندینگ اتفاق بیفته. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.